خوشبخت و خوشبختم که در خدمت شما هستم و انشالله که گپ و گفت شیرین و قندی باشه.
درود بر تو. این که همین گونه که فکر میکنی شاعرانه است و شاعرانه زندگی میکنی، به نظر میرسه که جواب خیلی از سوالامو میگیرم دیگه. خاطر این که مثلا میگم، میخواستم بپرسم که چجوری به ذهنت میرسه یه سری تصویرهایی که میسازی و در قالب شعر، غزل یا ترانه اینها رو مینویسی؟ چون کار به ظاهر ساده با محمد رضا یارم که صحبت میکردیم سهل و ممتنع بود. مثلا اون غزل معروف حامد عسکری رو همه تونم شنیدید، فقط میخوام ببینم که فضای تاریخی و فضای عاشقانه رو چجوری این در کنار هم قرار دادی و گفتی با من برنو به دوش یاقی مشروط خواه، عشق کاری کرده که تبریز میسوزد در راه. بعدها تاریخ میگوید که چشمانت چه کرد با من تنها تر از ستارخانه بی سپاه. و و همینجوری میره پایین و خیلی زیباست واقعا. چجوری به ذهنت میرسه؟
قربان شما، لطف شماست. گفت کم من سنا جمیل است اهلا له نشرتن. به محضر شما عارضم که آدمیزاد زاده سه چیزه: زاده زیست، زاده خونه و زاده آموزش. و سرزمینی که من درش متولد شدم، بالیدم، سرشار بود، کویری ها خیلی سهمی از طبیعت و جنگل و باران و ابر و نمیدونم دشت های سرسبز و اینها ندارن. فلذا شما نگاه میکنی میبینی قالیباف های کرمان نقش های قالیشون تخیل بیشتری داره، شکارگاه داره، کوه داره، تپه داره، جنگل داره. بشر کبیر، بشر واقع‌نشین، انسان سرزمین های اون فرادست کبیر تخیل قوی تری داره و شما برای تخیل به کلمه نیاز داری. بی کلمه شما نمی توانی فکر کنی، حرف بزنی، انتقال پیام دادی. در عصر هوش مصنوعی، یعنی همین الانی که شما یک رشته بسیار تخصصی وجود داره به نام پرامپت نویسی، در پرامپت نویسی هم تو باز هر چقدر بانک واژگانیت بانک گسترده تر باشه خروجی بهتری میگیری.
درسته.
و در عصری که تو همه چی رو میتونی خلق کنی، از یک ویدیو گرفته تا یک آواز، تا یک قطعه موسیقی، تا نقاشی، ادیت عکس، هر چیزی، این کلمه است که به سراغت میاد. و من هم خدا رو شکر، اول لطف اهل بیت خداوند متعال و دعای پدر و مادرم و در آخرم یه کوچولویی هم تلاش و علاقه و پشتکار خودم، این بانک واژگانی رو گسترده کردم. تخیلم اومد کنارش، اساتید و بزرگان و صاحب نفسانی هم که دیدم و زیارت کردم، مجموعه ای شد که هنوز دبستان شاگرد دبستان غزلم و ترانه و هر از گاهی می نویسم و قول و سهراب خورده هوشی سر سوزن زوق.
که البته خیلی بیش از این حرف هاست، ولی به هر حال ما فروتنی و شکست نفسی از جزء فرهنگ ماست که ازش همیشه بهره بردیم. اون چه که واضحه اینه که حالا یه موضوعی بود یه زمانی، نمیدونم اتفاقا خودت هم در جریانش هستی، یه دوست بزرگواری راجع به مطالعه یه تعریفی داد، گفت مطالعه فقط خوندن کتاب نیست و خیلی حجمه بهش وارد شد. گفتن یعنی چی میگی و اینا، ولی الان همه این چیزایی که حامد عسکری بهش اشاره کرد جز مشاهدات میشه که جز مطالعهش هم محسوب میشه. همین همنفسی مثلا با بزرگان، همین
مطالعه از طلوع میاد دیگه. از این که تو مشاهدگر یک شکفتنی باشی. بلتون برشت یه جمله‌ای داره، میگه کاش میتونستم به همسرم ثابت کنم وقتی که دارم از پنجره باریدن برف رو نگاه میکنم دارم کار میکنم و دارم تولید میکنم. البته که مطالعه معنای مصطلحش خب الان کتاب خوندن شده، اما خب قطعا تو وقتی یک قطعه موسیقی فاخر دوست داشتنی به قاعده رو داری گوش میدی و با گوش به گوشت احترام میگذاری، داری یه چیزی رو مطالعه میکنی. همینطور یه قاب نقاشی، قاب خوشنویسی، یک صحنه زیبا، اگر اینجوری باشه خب مادر بزرگ های بی سواد ما که سینه‌شون لبریز لالایه‌های تولیدی بود، خب این از اون دایره خارج میشن. نه، حکمت آگاهی دانایی همدما شدن و هم رنگ شدن با طبیعت و هستی که تو یک چیزهایی رو به هستی، به کائنات، به آفرینش تقدیم میکنی، در عوضش آفرینش و صاحبش خداوند متعال به شما هدیه میده به نام واجب و شعر.
من فکر میکردم که فقط خودمون تو ایرانه که این مشکل رو داریم، نمیستم که برتولد برشت و دوستانش هم همچین مشکلی دارن، چون من یادم این که روز اولی که وارد رادیو شدم و می نوشتم، وقتی به مادرم گفت، مادرم گفت که چی کار میکنی تو رادیو، گفتم نویسندم، می نویسم. گفت نه، شغل چیه؟
یعنی کار نه، من هنوز الان مثلا بعضی وقتا، حالا باز الان خب، حالا به لطف رسانه و اینها یه مقداری این شهرت اومده و اینها، ولی مثلا تا چند وقت، چند سال پیش، مثلا توی هتل ها، بیمارستان ها، حتی مدارس بچه هم مثلا شغل رو می نوشتم، نویسنده می گفت نه آقا شغلتون رو بنویسید. آقا شغلم نویسنده است. آره.
خب الان اصلا یه ذره دردم کاهش پیدا کرد، فهمیدم که برشت و دوستان هم همچین دردی رو داشتن که حتی براش نوشته که ای کاش همسرم میفهمید که من دارم یه کاری انجام میدم. من این میخوام مسیری گفتگو رو ببرم به سمت این که ببینم اوضاع احوال شعر و ترانه این روزهای روزگار ما چگونه است. یعنی به نظر حامد عسکری، آیا این چی که ما داریم میشنویم شعر و ترانه درستی هست یا نیست، یا چند درصدش میتونه درست باشه؟ من یه مثالی که وجود داره راجع به موسیقی همیشه هست، شما اگه مثلا یه ساز بد صدا دستت بگیری و شروع کنی به آموزش موسیقی، تا ابد اون صدای بد در گوش تو میمونه، و اگه یه ساز درست درمون و حرفه‌ای بگیری دستت، میگی اون ساز خرابه. یعنی ساز خودت که بد صدا و درست نبوده رو دیگه گوشت عادت کرد. من فکر میکنم یه جایی از شعر و ترانه امروز ما متاسفانه دچار این مشکل شده. نمیدونم نظر تو چیه.
ببینید، من میتونم الان به به چه چه کنم و میتونم بگم همه چیز خوبه و خیلی نان، و میتوانم یه
کامل
تفریح هست بزن. اما چیزی هست که میگه متاع کفرودین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسند. متاسفانه با توجه به این که تو این سالهای اخیر موسیقی ما کم کم از هنر میل کرده به سمت صنعت و مارکت، یعنی شما خواننده هایی رو میبینی که 6 ماه، 1 سال این کاغذ دیواری به همه در و دیوارها و بیلبوردهای شهر هستن.
بله.
و کنسرت سولدوس میشه، فروخته میشه، حالا به راست، به دروغ، به واقعیت یا به مثلا پنهانکاری، و خب تموم میشه، طرف میاد. من آماری شنیدم، حالا اسم از خواننده نمیارم، ما سال شمسیمون 365 روزه و خواننده‌ای رو سراغ دارم که به خودم گفت من اسفند گذشته تا اسفند امسال 460 برنامه رفتم، 460 سانس اجرا داشتم. خب تو کی به انتخاب ترانت فکر میکنی؟ کی به ساخت موسیقیت فکر میکنی؟ کی به خلوتت فکر میکنی؟ و ذائقه نسل ما ذائقه بدی میشه.
بله.
ببینید، مثلا من، خب من یه دختر نوجوان دارم، پسر نوجوان دارم، و مسافرت های طولانی که میرفتیم، ساعت اول شاه چنگور تو جاده، میگفتم مثلا دخترم، پسرم، سلیقه شما رو بشنویم. خب حالا تو مدرسه چیزی ترند شده بود، اینها رو میشنیدیم، و خب حالا اینها یه خورده به قول معروف فروکش میکرد اون هیجان جاده شون و اینها رو. میگفتم خب حالا بریم توی پلیلیست من.
بله.
و پلیلیست من رو میشنیدیم و صحبت میکردیم اینا، و با مثلا باران به من بابا چقدر اینا خوبه، چقدر شعر معنی داره، قاعده داره، وزن داره، خیال داره، و میدیدم که، و الان خدا رو شکر، یعنی نه به اجبار، نه به تحقیر، نه به این که بخوام زوری باشه، کم کم سلیقه موسیقی سلیقه استانداردی شد که آدم روش میشه بگه آقا مثلا فهرست موسیقی منه و من این کارو گوش میدم. آدمم با نمادها و نشانه هاشی که شناخته میشه دیگه، تو به فیلمی که میبینی، به موسیقی که گوش میدی، به عطری که میزنی، به نوع لباسی که میپوشی شناخته میشه. متاسفانه این مارکتینگ داره میچربد بر ارائه هنر فاخر. با تهیه کننده هم که حرف میزنیم یا نسل زده چیکارش کنم نمیفهمه، من که نمیتونم. مولانا میگم آقا محسن چاوشی اومد خوند مروح کن دل و جان را. مروح رو الان خیلی از مثلا دبیرهای ادبیات ما نمیدونستن معناش چیه، اما خون جامعه خرید، بار خوب به قول بازاری یا جنس خوب اگر باشه خریدارشو داره. نندازیم سر بی سلیقگی مردم، زبونم لرز خاک بر دهنم، نفهمی مردم، اینکه درکشون نمیشه. نه، ما نسل در نسل شعر فهمیم. یک خیلی دارم پر حرف
میکنم. نه من اختیار دارم،
خوش کلامی دارم، کیف میکنم.
اختیار
یه کارگردان ایتالیایی اومده بود ایران و این رو به عنوان یک مطلبی نوشته بود و منفجر شده بود توی اروپا این حرفی سالها پیش، که توی شیراز داشته قدم میزده و پسرکی میاد و دست دراز میکنه و بهش میگه که بردار یک دسته کاغذ رو. از مترجمش میپرسه میگه چیه؟ میگه فاله. میگه یعنی شما در ایران پول میدید و مثلا یه صفحه شعر میخرید؟ خب این خیلی امر ساده طبیعیه که انقدر تکرار شده،
برامون
دیدیمش و برامون معمولی شده، اما واقعا امر حیرت انگیزیه. پس تولید کنندگان محترم و شریف موسیقی نباید بندازن گردن مخاطب. من میدونم هزینه تولید بالاست، نوازنده بیاد تو استودیو بره بیاد نمیدونم هزینهش گرونه، بالاخره مردم از مشکلات معیشتی زیادی دارن، اما موسیقی خوب هنوز تولید میشه خوشبختانه. و یه خواهشی هم باز از خواننده ها دارم اگر صدای من رو میشنون، اینه که برادر عزیز من هنرمند وارست و شریف، پول میکاپ آرتیست تو میدی، 10 تا دوربین سر کلیپات آفیش میکنی، نمیدونم میکس و مستر تو میری دبی، میری ترکیه انجام میدی، دمت هم گرم، کیفیت برات مهمه، دیزاین لباست سر جاشه، همه اینها سر جاشه، چرا فکر میکنی هزینه کردن برای ترانه و از یک ترانه‌سرای خوب یه ترانه درست به قاعده چارچوب مند خریدن، اینجا دیگه میافتیم توی مثلا صحبتایی که آقا یه خورده تخریب. من الان سالها ترانه نفروختم، یعنی فکر نکنین من الان به قول بمیا داغ از دل خودم دارم، نه، من سالها الان مشغول فیلم نامه و رمان و اینها هم غزل هم نیست، یعنی فعالیت موسیقایی ندارم که فکر کنیم در برای خودم.
آره.
اما ترانه‌سرای بسیار خوبی داریم، جوانهای بسیار، هم خانم هم آقا، زبان عالی، گویش عالی، تصاویر نو، بکر عاشقانه های نجیب و لطیف و شریف، ولی خب چیز نداره دیگه، یعنی خریداری نداره. حالا شما یه هزینه داری میکنین، چرا به این عزیزان رجوع نمیکنین؟ به خدا، خدا میدونه، من توی شورای موسیقی یه وقتایی میریم سری میزنیم، باور کنید آثاری که میاد برای مجوز، برای ارائه شدن در آلبوم، خدا میدونه بعدش دو تا پوکسای باد بخوری. از اینو جدی بهت میگم،
خدای بزرگ،
که طرف ابتداییات نوشتن صحیح کلمه رو بلد نیست و هرچی هم میگه یک مفر رو یه لیزگاهی هم گذاشتن که روی ملودی نوشته شده.
بله.
ما تو ملودی درش میاد.
دقیقا این، آره، این اصطلاحی که خیلی
آرام دل چه بازگویم که تو را ملال گیرد کنم، این حدیث کوتاه که غم دراز دارم.
بازم برمیگردم به غم مشترک ما و برشت و سایر دوستان که احتمالاً تایید کننده هم از این منظر نگاه میکنن. کار خاصی هم نمیکنی شما، یه کاغذه و یه خودکار مینویسی، یه چیزی خاصی نیست مثلا احتمالاً از این.
یکی از ترانه خواننده ها 15 سال پیش به من گفت آقای عسکری ترانه میخوام. گفتم مثلا آتومن.
بله،
یعنی آتومنی که شاید باورت نشه مثلا پوله پرواز تهران کرمان مثلا ها.
بله
و گفت استاد چی کار میکنین مگه؟ به خدا یه روب میشین نویسی؟ گفتم ببین 15 سال و یه روب، اگه یه روبه که تو بنویسی
آره دیگه چرا
سراغ من اومدی؟
آره خلاصه خیلی عالی. عرضم به حضورت که حامد عسکری جز اون دسته از شاعرانی است که شعر خودش رو بسیار زیبا میخونه. ما متاسفانه در طول تاریخ شاعران بنامی داشتیم که متاسفانه خانش شعرشون اونقدر جذاب نبوده که شعرشون رو کاغذ مثلا جذابیت داشته. و من
حالا یه نکته بگم
جانم.
ما در طول تاریخ شاعرانی داشتیم که شعر خودشون رو خوب نمیخوندن و آدم‌های رو استخدام می‌کردن، گوینده‌های رو استخدام می‌کردن، پول بهشون می‌دادن که در انجمن‌های شعر، حلقه‌های ادبی، اونها شعرشون رو درست ارائه کنن.
دمشون گرم.
من ادعایی ندارم و هر چی هست لطف خداست.
نه.
صدا تنها چیزی که آدم می‌تونه بگه قابل نداره. نمی‌تونه بگه قابل نداره. این عنایت خداست. حالا این لطف شماست و انشالله که
نه، این چیزی که واضحه، یعنی چیزی که عیان است شاجت به بیان است. من فقط خواستم این مقدمه رو بگم که ازت خواهش کنم که برامون شعر بخونی، غزل بخونی.
چش
در خدمت.
یه موسیقی بشنویم برگردیم.
حتما حتما این کار رو میکنیم.
بله در خدمت.
حامد جان عسکری ما در خدمت شما.
داری میری و دلتنگی از این آغوش سر میره، داری میری حواست نیست چقدر گریه هدر میره، صدام از ترس میلرزه، گلوم از بغض میسوزه، دلم این روزا آشوبه، همش از کوره در میره. زدی خاکستری کردی روزای خوب و رنگی رو، شکستی مثل آینه. زدی خاکستری کردی روزای خوب و خوش رنگ و شکستی مثل آینه من محکم تر از سنگ و نوشتن از شب و ماه و گل و رنگین کمون بسه. نوشتن از شب و ماه و گل و رنگین کمون بسته، یه بار عاشق شدیم اونم واسه هفت پشتمون بسته. با یه جو واله زخمی تو اقیانوس این دنیا واسه یه لاک پشت پیر پیدا کردنت سخته، تو سنگینی شبیه بوز توی آخرین نامه که هم سوزوندنت دشواره هم تا کردنت سخته. نمیخوام جای خالیشو ببینم روزم و شب کن، نمیخوام جای خالیشو ببینم روزم و شب کن، زمونه خیلی دلگیرم ازم دارم برات سب کن.
به 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 به، خیلی زیبا و جذاب مثل همیشه. خیلی نمیدونم چی بگم واقعا. من همیشه من خودم تو برنامه‌های مختلف رادیویی از غزل‌ها و ترانه حامد عسکری بارها خوندم، تو همین چراغ موسیقی هم در هفته‌های گذشته به عنوان سرچراغی برنامه
من غزلم می‌کشید.
قربون شما. نه واقعا با کلی ذوق و افتخار و لذت در واقع، چون به هر حال این چیزیه که هر اتفاقی افتاده در شعر شما افتاده و من همیشه ازش لذت بردم. الان من جرأت پیدا کردم میخوام یه چیزی بخونم پیش شما و شما بشنوید.
با افتخار، با افتخار.
چون یه چیزی، یه فضایی از این ترانه‌ای که خونی یه جایی یاده که از این
با افتخار میشه
چرند و پرندای خودم افتادم که میخوام بخشی رو بگم. نه اینو واقعا میگم، چون اصلا این چیز تعارفی نیست. من یه جا نوشته بودم که دو دستی بغضم و محکم گرفتم، نباید پیش چشمای تو واشه، یکم بیشتر من بی دست و پا رو تحمل کن، دیگه این آخراش. یه جایی رو نشونم داده قلبم که میشه هر دم از دورم تو رو دید، یه جایی که تو به بارون بباری، به چترایی که بازن میشه خندید. میتونم بعد از این با بی تو بودن یه جوری سر کنم غصم نگیره، یه تصویر از نگاه تو سرم هست، کمه، کمرنگه، اما بی نظیره. تو حق داری بخندی، باورت نیست کسی اینجوری عاشق باشه. انگار پیاده را بیفته سمت تجریش، ولی قلبش بمونه سمت بازار. یه کافه توی رویام با تو ساختم که هرچی میشه تعطیلی نداره، میان میرن میشینن قصه میگن از اون دل لرزه ها که موندگاره. تو هم میری، تو هم میری، مثل برف از زمستون، مثل اکسیژن از آب و هوامون، مثل ماهی که یادش میره ماهه، دیگه پیدا نمیشه تو نگامون. واسه اینه که من محکم گرفتم دو دستی بغضم و تا لحظه‌ای که دیگه چشمات به چشمامم نیفته. ببخشید من جسارت کردم در حضور تو، ولی این
گفت با این دو بیتی اگر گپو گفتون به مصرع‌های آخرش تمام کنم که گفت دلم رام اشارات لب توست و شعرم از عنایات لب توست، به قربان دو بیتی های لبخند که چاپ انتشارات لب توست.
حامد عسکری عزیز، کیف کردم از همصحبتی با تو، امیدوارم که در یه برنامه حضوری بیای در استودیوی ما و با هم کامل راجع به ترانه و شعر بیشتر صحبت کنیم و کیف.
قربونت برم. در بند آن نه این که دشنام یا دعاست، یادش به خیر هر کی ما یاد میکند. یا علی، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت. ثانیه و نفس‌های پایانی این چراغ نزدیک میشیم. راجع به شعر و ترانه صحبت کردیم. ما تو سرزمینی به دنیا اومدیم و نفس میکشیم و زندگی میکنیم که نسخه های اصیلی از شعر و ترانه عاشقانه، عارفانه و هر موضوع دیگه درش وجود داره و چقدر حیفه که گوشهای خودمون رو آشنا نکنیم، گوشهای خودمون رو عادت ندیم به شنیدن آنچه که رنگ و بوی اصالت داره، آنچه که اصیله. و متاسفانه به دلیل جریانی که در جامعه مثلا وجود داره بریم سمت آنچه که زود گذره. فکر میکنم مثلا خیلی از ترانه ها و اینهایی که شاید پررنگ جلوه میکنند عمرشون حتی به یک سال هم نمیرسه و در عرض چند روز و چند هفته و چند ماه فراموش میشن، در حالی که آنچه که اصالت داره در طی سالها باقی میمونه و یک تصنیف قدیمی، یک کار بسیار قدیمی میتونه سالهای سال باشه، یک شعر قدیمی از قرن چهارم میاد، بوی جوی مولیان آید همی، بعد میاد زرانه میشه با صدای زندیات غلام حسین بنان خوانده میشه و و الهه نازها، کاروانها و خیلی ترانه‌ها و تصنیف‌های دیگه که حالا الان از ذهن همه شما میتونه گذر کرده باشه و یا حتی زیر لب زمزمه کرده باشید. خواستم بگم که وقتی این همه منبع درست درمون و موثق داریم از شاعران بزرگی مثل جناب آقای مولانا، جناب آقای حافظ، سعدی و و دیگر شعرا، حیفه که اینها رو فراموش کنیم و گوشهامون رو بهشون عادت ندیم. ما در چراغ موسیقی امشب راجع به ترانه ها صحبت کردیم و باز هم احتمال داره که در برنامه های آتی صحبت بکنیم، چون یک بخشی از موسیقی با کلام، یک بخش مهمی از موسیقی با کلام اون ترانه و شعریست که خواننده و آهنگساز از اون استفاده میکنه. امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون پر از اتفاقات خوب و خوشایند باشه. یادم نمی کنی و زیادم نمی روی، یادت به خیر یار فراموشکار من. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. شبتون پر از آرامش و خوبی و معنویت و برکت باشه انشاءالله. بخش شبانگاهی رو انشاءالله به لطف خدا آغاز میکنیم با همکاران ارجمندی که تا لحظات دیگه خدمتون معرفی میکنم. بله، به اتفاق این همکاران ارجمندم تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما خواهیم بود. تهیه کننده خوب و مجرب رادیو تهران جناب آقای بهرام مددی، صدا بردار خوبمون آقای مهندس حمید قومی، آقایان مهندسین انفورماتیکی که اینجا سخت مشغول فعالیت هستن، آقای مهندس میثم نقی، آقای مهندس عباس نعمتی، مسئول تدارکاتمون آقای امید احمدی و بنده ارادتمند همه شما شنوندگان عزیز فرهاد ناصح گوینده این بخش خدمتگزار شما خواهیم بود با برنامه‌های